باید امشب با تو سخن.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنوندگان ارجمند، هم‌میهنان عزیز سلام، شب شما بخیر. از شما دعوت میکنم با این مجموعه خبری با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار بسیج دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی شدند. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با ریشه یابی دشمنی دیرینه ی آمریکا با ملت ایران، فاجعه آفرینی صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در غزه را در تاریخ بی سابقه خواندند و با اشاره به ضربات تحقیرکننده‌ای که صبر و ایستادگی مردم غزه به آبرو و حیثیت رژیم قاسب جعلی و حامیان مستکبرش وارد آورده گفتند اگر کمک های همه جانبه ی آمریکا نباشد، رژیم صهیونیستی در عرض چند روز فلج خواهد شد. رهبر معظم انقلاب کشتار 4000 کودک در ظرف 3 هفته را جنایتی بی سابقه در تاریخ خواندند و با تأکید بر هوشیاری امت اسلامی در قبال حوادث غزه که در واقع میدان تقابل حق و باطل و ایمان و استکبار است، خاطر نشان کردند.
میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است. میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار. البته قدرت استکبار با بمب و فشار نظامی و بمباران و فاجعه و جنایت پیش میاد، قدرت ایمان بر همه اینها به توفیق الهی غلبه پیدا خواهد کرد.
ایشان در تبیین دستاوردهای صبر و ایستادگی مردم غزه گفتند دلهای ما به خاطر مصائب مردم فلسطین و به خصوص غزه خون است، اما با نگاه عمیق به صحنه معلوم می شود پیروز این میدان مردم غزه و فلسطین هستند که توانستند کارهای بزرگی انجام دهند. حضرت آیت الله خامنه ای کنار رفتن نقاب دروغین حقوق بشر از چهره غربی ها و رسوا شدن آنها را از جمله آثار صبر و ایستادگی و تسلیم نشدن مردم غزه دانستند و افزودند
مردم غزه با صبر خودشون توانستند وجدان بشری رو به حرکت در بیارند. الان شما ببینید در دنیا چه خبره، تو همین کشورهای غربی، در انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در خود آمریکا، ایالت‌های مختلف، مردم با جمعیت‌های انبوه میان توی خیابان علیه اسرائیل و در موارد بسیاری علیه آمریکا شعار میدن. آبروی اینها رفت، اینها واقعا هیچ علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. لذا میبینید یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه. لابد بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس این کار کرد.
ایشان با اشاره به رسوا شدن دروغگویان جهان، تروریست خواندن مبارزان فلسطینی را نشانه بی‌شرمی واقعی سیاستمداران و رسانه‌های غربی خواندند و این سؤال را مطرح کردند.
از جمله بی‌شرمی‌هایی که امروز سیاستمداران غربی، رسانه‌های غربی دارن نشان میدن، بیشرمی واقعی اینه که مبارزین فلسطینی رو میگن تروریست. کسی که از خانه خودش دفاع میکنه تروریسته، کسی که از میهن خودش داره دفاع میکنه تروریسته.
رهبر معظم انقلاب درس بزرگ طوفان الاقصا را غلبه گروهی اندک و با تدارکات و امکانات کم اما با ایمان و عزم راسخ بر دشمن خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با تأکید بر لزوم بسیج دنیای اسلام، پافشاری دولت‌های اسلامی بر قطع فوری جنایات و بمباران‌ها در غزه را ضروری خواندند.
اون چه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایش که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببندند، همکاری اقتصادی نکنند دولت‌های اسلامی با رژیم صهیونیستی. در همه مجامع جهانی با صدای بلند این جنایت رو، این فاجعه آفرینی رو محکوم کنند بدون تردید، بدون لکنت. اینجور نباشه که توی اجتماع اسلامی یا اجتماع عربی همون چند نفری هم که حرف میزنن یا دو پهلو حرف بزنن یا با لکنت حرف بزنن، سریع حرفشون رو بزنن. معلوم شده داره اتفاقی میفته. بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن.
رهبر معظم انقلاب با تأکید مجدد بر غیر قابل جبران بودن ضربه وارد شده بر رژیم صهیونیستی و اذعان عوامل رژیم قاسب به این جبران ناپذیری گفتند رژیم اشغالگر به حدی درمانده و متحیر و سردرگم است که به مردمش هم دروغ میگوید. ژان با استناد به قرآن کریم که بیشک وعده الهی حق است و کسانی که به آن یقین ندارند با منفی بافی های خود شما را متزلزل و سست نکنند تأکید کردند.
ما شک نداریم ان وعد الله حق، وعده الهی حق، ولی استخفن نکر لدین لا یوقنون، اینایی که یقین به وعده الهی ندارن با منفی بافی های خودشون شما رو باید متزلزل نکنن، سست نکنن و انشاءالله پیروزی نهایی و نه چندان دیر با مردم فلسطین و فلسطین خواهد بود.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به سه مناسبت 13 آبان گفتند آمریکایی ها در دو مناسبت به ملت ایران ضربه زدند. در 13 آبان سال 43 که پس از خروش امام خمینی در مخالفت شدید با مصوبه خفتبار کاپیتولاسیون یعنی مسئولیت آمریکایی ها در ایران از پیگیری قضایی که هر گونه جرم و جنایت ایشان را تبعید کردند و در 13 آبان 57 که رژیم دست نشانده آمریکا در ایران جمعی از دانش آموزان را در مقابل دانشگاه تهران به خاک و خون کشید. ایشان افزودند اما در مناسبت سوم یعنی تسخیر سفارت آمریکا به دست دانشجویان ملت ایران به آمریکا ضربه زد و با افشای اسرار و اسناد پنهان سفارت آبروی آمریکا را در جهان برد. رهبر معظم انقلاب در جنبندگی این بخش از سخنانشان با اشاره به اینکه مرگ بر آمریکا یک شعار نیست، یک خط مشی است گفتند
اینی که شما میگید مرگ بر آمریکا یه شعار نیست، صرفا این یک خط مشیه. علتش هم همینیست که گفتم آمریکایی ها سالهای متمادی از سالهای میانی دهه 20 تا پیروزی انقلاب یعنی سالهای آخر دهه 50 30 سال در ایران هر کار توانستن علیه ملت ایران کردن، هر جور توانستن ضربه زدن، اللحاظ مالی، اللحاظ اقتصادی، اللحاظ سیاسی، اللحاظ علمی، اللحاظ اخلاقی. انقلاب در یه چنین وضعی پیروز شد، انقلاب در مقابل یه چنین حاکمیت فاسدی، نفوذ مخربی قرار گرفت و به توفیق الهی به همت ملت ایران و به رهبری امام بزرگوار پیروز شد.
ادامه خبرها. غرب آسیا نفسهای خود را برای سخنرانی سید نصرالله حبس کرده است. به گزارش شبکه المیادین، در پی انتشار خبر سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که روز جمعه یعنی 12 آبان برگزار می شود، شبکه های صهیونیستی اعلام کردند تمام خاورمیانه نفسهای خود را پیش از سخنرانی نصرالله در سینه حبس کرده است. ترس رسانه های صهیونیستی از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان ساعاتی پس از آن بیان می شود که این گروه آمار کشته ها و زخمی های رژیم صهیونیستی در جنگ طوفان الاقصا از 16 مهر را منتشر کرد.
حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد در فاصله 16 مهر ماه تا 8 آبان ماه در مرز لبنان با فلسطین اشغالی 120 نظامی صهیونیست کشته و زخمی شدند.
مردم اینجا در مرز به خاطر قدرت و اقتدار حزب الله موندن و زندگی میکنن. ما اینجا هر روز شاهد هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامیان صهیونیست هستیم.
سازمان عفو بین‌الملل نیز اعلام کرد نظامیان صهیونیست در گلوله باران مناطق و شهرهای مرزی لبنان در جنوب از بمب‌های ممنوعه فسفر سفید استفاده کردند.
اینجا عطاشهر است. صهیونیست‌ها بارها اینجا را با گلوله‌های فسفری هدف قرار دادند. فقط در اینجا 3 شهروند لبنانی با این گلوله‌ها زخمی شدند. بعد از چند هفته سازمان عفو بین‌الملل به این اقدام غیرانسانی صهیونیست‌ها اعتراف کرد.
بعد از هدف قرار گرفتن خودروهای نظامی صهیونیست‌ها در مرز لبنان با فلسطین اشغالی، حالا اونها برای جشن‌زنی در محدوده مرزی از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما مقابل پایگاه نظامی هونین صهیونیست‌ها مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد. در نتیجه این جنایات شمار شهدای فلسطینی امروز به 8796 نفر رسیده است که 3640 نفر آنان کودک هستند. همچنین ده ها غیر نظامی فلسطینی در بمباران ظهر امروز در اردوگاه جبالیا شهید و زخمی شدند. بیمارستان های غزه نیز از جنایات وحشیانه ی رژیم صهیونیستی در امان نیستند.
قصفون جدید اشغالگران رژیم صهیونیستی بیمارستان اندونزی در شمال غزه را که هر ساعت صدها شهید و زخمی به آن منتقل می شود بار دیگر هدف قرار دادند. بمبارانی که در چارچوب سلسله حملات شدید رژیم اشغالگر که از چند روز پیش به اطراف بزرگترین بیمارستان شمال نوار غزه انجام می شود صورت گرفت. اطراف مجتمع پزشکی شفا در غرب شهر غزه که به پناهگاه هزاران فلسطینی تبدیل شده است نیز از حملات پی در پی رژیم صهیونیستی در امان نبوده است.
با وجود همه هشدارها و تهدیدات ما حاضریم در بیمارستان شهید بشیم. ما از بیمارستان از شفا نمیریم و فقط در برابر خدا تسلیم میشیم.
با وجود حمله‌ای که اطراف بیمارستان شفا را هدف قرار داد، آوارگان فلسطینی داخل آن تا آخرین نفس ایستادگی می‌کنند.
مردم در شجاعیه در ساحل و در سراسر غزه آوارند و هیچ سرپناه و خونه‌ای ندارند.
مجتمع از شفا به گفته سلام معروف رئیس دفتر اطلاع رسانی 60,000 آواره و هزاران زخمی و بیمار به اضافه نیروهای کادر درمان را در خود جا داده است. معروف هشدار داده بود هدف قرار دادن مجتمع شفا تهدیدی برای وقوع فاجعه‌ای گسترده است که چه بسا به کشتار بیمارستان المعمدانی اضافه شود.
و افزایش جنگ روانی علیه مسلمانان در آمریکا. تازه ترین تحقیقات نشان می‌دهد طی 5 سال اخیر تولید محتواهای اینترنتی و مجازی علیه دین اسلام و مسلمانان در ایالات متحده آمریکا بیشتر شده. از مطالبی که به کمک شرکت‌هایی مثل گوگل تنها با یک جستجوی ساده به مخاطبان عرضه می‌شود.
بمجرد سماعك كلمه هجوم ارهابي
در داخل آمریکا این روزها به محض اینکه در موتورهای جستجوگر و فضای مجازی کلمه حمله تروریستی را جستجو کنید، پیام‌هایی نشان داده می‌شود که شما باید مراقب رفتار مسلمانان در اطراف خود و محل زندگیتان باشید. پیام‌های دیگری نیز توسط کاربران مسلمان گزارش شده است.
در داخل آمریکا اگر واژه ارتباط و دوستی با مسلمانان را جستجو کنید، ابتدا پیام وزارت خارجه را در گوشه از صفحه خواهید دید که شما را از هر گونه رابطه با مسلمانان برحذر می‌دارد.
دانشگاه جورجیای آمریکا چندی پیش در نتیجه پژوهشی اعلام کرد
در رسانه‌ها و فضای مجازی آمریکا خبرها و عبارات ضد اسلامی 8 برابر دیگر مطالب منتشر می‌شود. این اتفاق در 5 سال اخیر به صورت گسترده مشاهده شده است.
و من بین ذلك رصدت الدراسه ان
همچنین تحقیقات دانشگاه جورجیا نشان می‌دهد که اگر یک مسلمان به فردی آمریکایی حمله کند و یا کاری خلاف قانون در این کشور انجام دهد، با سرعت و تعداد بیشتری در رسانه‌ها و فضای مجازی منتشر می‌شود. پدیده ای که ربات‌های تخصصی آن را اجرا می‌کنند.
پایان این مجموعه خبری، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتون هستیم با مجموع برنامه‌های بخش دوم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. انشاءالله که همچنان فرصت همراهی با شما عزیزان شنونده رو داشته باشیم و همراهان خوب و لحظه های شبانگاهی شما عزیزان شنونده. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مدت ذوالعالی میفرمایند امروز ارتش ایران اسلامی یک نیروی سربلند، پر افتخار، فداکار، با تقوا، با ایمان و مهمتر از همه یک ارتش مردمی است. به اطلاعاتو میرسونم ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، پدافند هوایی و سازمانهای تابع خودش به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانهای متدین انقلابی و سلحشور همرزم میپذیره. علاقمندان برای آگاهی از شرایط استخدام میتونن به پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی گزینش نقطه آجا نقطه آی آر مراجعه کنن.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر فنی خود در رادیو معارف و به منظور فراهم نمودن فرصت شغلی برای دانش آموختگان از طریق آزمون و مصاحبه در عنوان شغلی کاردان صدا و تصویر جذب نیرو می کند. علاقمندان واجد شرایط می توانند تا 10 آبان ماه با مراجعه به وبگاه job register.ir اقدام به ثبت نام اولیه نمایند. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
خب دوستان عزیزم، ما با چند برنامه دیگه تا پایان بخش دوم در خدمتتون هستیم. تا دقایق دیگر برنامه فلسطین رو تقدیمتون میکنیم. 20:35 دقیقه مستند رادیویی عزیز قدس براتون پخش میشه و شمیم احکام رو هم میتونید 20:55 دقیقه بشنوید. ساعت 21 شرانده بر کرانه نور خواهید بود و تفسیر سوره مبارکه آل عمران آیه 200 و 21:30 دقیقه هم باغ تماشا آخرین برنامه این بخش رو میتونید همراهی بفرمایید که یک نمایش رادیویی هست. انشاءالله که همچنان با ما همراه باشید و مجموع برنامه این بخش رو همراهی بفرمایید. 30553 و دو تلفن آشنایی 0253291 و 552 در اختیار شما عزیزان شنونده هست و میتونید نظرهای ارزشمند خودتون رو با همکاران عزیزمون در میون بگذارید. این روزها رویدادها و تحولات فلسطین و غزه خب خیلی در واقع خبرساز شده
و مردم مظلوم فلسطین که تحت سلطه رژیم کودک کش و قاصب صهیونیستی قرار گرفتن و هر روز آمار شهدا و جانبازان این حملات رو داریم میبینی و انشالله که خداوند به حق وجود نازنین آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف عنایت بکنه و شاهد آزادی قدس شریف باشیم و دنیای بدون اسرائیل رو ببینیم که قطعا دنیای زیبایی خواهد بود. برنامه رو به نام فلسطین میخوایم تقدیمتون بکنیم که مرور تاریخ فلسطین از آغاز تا اکنون هست. دعوت میکنم این برنامه رو همراهی بفرمایید با اعلام ساعت 20:20 از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از تور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان ارجمند سلام. در این برنامه تاریخ سرزمین فلسطین را بازخوانی می‌کنیم. همراهیتان موجب افتخار ماست. ماه مه 2000 اسرائیل که دیگر تاب مقاومت در برابر حزب الله را ندارد، سرزمین‌های جنوب لبنان را که در 22 سال گذشته اشغال کرده بوده است، رها و با حالت فرار عقب نشینی می‌کند. این اقدام روحی تازه در انتفاضه می‌دمد. روزهای پایانی سپتامبر 2000، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با ورود به مسجد الاقصی و گشت‌زنی در صحرای آن سبب تحریک احساسات فلسطینیان و بروز درگیری میان نمازگزاران مسلمان و نظامیان صهیونیستی شد که در پی این درگیری‌ها حدود 10 فلسطینی شهید و بیش از 250 نفر دیگر زخمی شدند. بدین سان موج جدید مبارزه موسوم به انتفاضه اقصی آغاز می‌شود.
28 سپتامبر 2000 میلادی، در پی ورود آریل شارون نخست وزیر رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی به همراه تعداد زیادی از نظامیان ارتش این رژیم، انتفاضه دوم فلسطین موسوم به انتفاضه اقصی شعله ور شد.
من با پیام صلح و دوستی به اینجا اومدم. معتقدم که ما میتونیم با فلسطینی ها همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشیم. من به قدس اومدم چون اون رو پایتخت کشور یهودیان میدونم.
انتفاضه دوم فلسطین در مقایسه با انتفاضه اول شاهد درگیری های بیشتر و افزایش عملیات نظامی و درگیری ها میان مقاومت فلسطین با ارتش رژیم صهیونیستی بود و بر اساس آمارهای رسمی دو طرف به شهادت 4412 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 48,000 نفر منجر شد. 1069 صهیونیست هم به هلاکت رسیدند و 4500 نفر دیگر زخمی شدند. گروه‌های مقاومت فلسطین در جریان انتفاضه دوم در صدد توسعه شاخه‌های نظامی خود برآمدند و گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، سلاح‌های مورد استفاده خود را توسعه داد و توانست موشک‌هایی تولید کند که با استفاده از آنها شهرها و شهرک‌های صهیونیست نشین را هدف قرار می‌داد. انتفاضه دوم فلسطین در 8 فوریه سال 2005 میلادی با توافق آتش‌بسی که میان طرفین فلسطینی و اسرائیلی در اجلاس شرم الشیخ امضا شد خاموش شد.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
ژوئیه 2000، مذاکرات طولانی آمریکا، اسرائیل و تشکیلات خودگردان در کمپ دیوید درباره وضعیت نهایی فلسطین شکست می‌خورد، زیرا اسرائیل نمی‌خواهد قدس اشغالی را ترک کند و به مرزهای 1967 برگردد. همچنین مخالف عقب نشینی از شهرک‌های ساخته شده در سرزمین‌های اشغالی است و آوارگان فلسطینی را به وطنشان راه نمی‌دهد.
کمپ دیوید دو به مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه گفته می‌شود که در سال 2000 در کمپ دیوید آمریکا برگزار شد. طرف‌های این مذاکرات بیل کلینتون رئیس جمهور آمریکا، ایهود باراک نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بودند. هدف از این نشست حل اختلافات اسرائیل و حکومت خودگردان در فلسطین اشغالی بود. از زمانی که پیمان اسلو میان نمایندگان صاف و اسرائیل به امضا رسید و زمینه‌ساز تشکیل حکومت خودگردان فلسطین شد، بحث بر سر حدود حکومت فلسطین، مالکیت بیت المقدس، بازگشت آوارگان فلسطینی، شهرک‌های یهودی نشین و تقسیم آب در کنار موضوع اصلی یعنی امنیت همواره مورد اختلاف میان دو طرف بود. بیل کلینتون در تابستان سال 1379 شمسی تلاش کرد تا با حل اختلاف میان دو طرف برگ برنده‌ای برای حزب دموکرات آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور کسب کند. نشست مشترک عرفات، باراک و کلینتون از 21 تیر در کمپ دیوید با هدف بحث بر سر این اختلافات و حل آن آغاز شد. موضوع مالکیت بیت المقدس و تلاش هر یک از دو هیئت فلسطینی و اسرائیلی برای تبدیل شدن این شهر به پایتخت خود مهمترین موضوعی بود که بیشترین وقت نشست کمپ دیوید را به خود اختصاص داد. عرفات آشکارا بر عزم خود مبنی بر اعلام تأسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس تأکید می‌کرد. او در کمپ دیوید خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته بود آن رهبر فلسطینی که بخواهد از بیت المقدس چشم پوشی کند هنوز از مادر زاده نشده است. این اجلاس سرانجام با اعتراف رسمی سران آمریکایی به شکست کامل پس از دو هفته کشمکش بی‌حاصل در مرداد 1379 به کار خود پایان داد.
مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین.
آوریل 2002 در عملیات موسوم به دیوار بازدارنده، ارتش رژیم صهیونیستی بخش‌های بزرگی از اردوگاه جنین در کرانه باختری را ویران می‌کند. در این عملیات که با مقاومت فلسطینی‌ها روبرو می‌شود، بیش از 200 فلسطینی شهید، 300 نفر زخمی و هزاران نفر بازداشت می‌شوند. با وجود سانسور خبری، اخبار آن به بیرون درز می‌کند و جهانیان اسرائیل را محکوم می‌کنند. اسرائیلی ها مدعی‌اند که جنین محل فعالیت حماس، جهاد اسلامی و الفتح است. سال 2004 میلادی، اسرائیل در ادامه اقدامات تروریستی خود، شیخ احمد یاسین رهبر معنوی جنبش حماس و دکتر عبدالعزیز رنتیزی از شخصیت‌های علمی و سیاسی این جنبش را به فاصله 40 روز ترور می‌کند. اسرائیل در یک برنامه زمانبندی شده و به سبب هزینه‌ها و تهدیدات فراوان با خروج از غزه و برچیدن شهرک‌های یهودی نشین به 38 سال اشغال این مناطق پایان می‌دهد.
افغانستان نو یونایتد کینگدم ابستین یونایتد استیتس یس.
در دهه‌های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت‌های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
پس از خروج ارتش اسرائیل از لبنان در سال 2000، دو مسئله دیگر میان حزب الله و اسرائیل حل نشده باقی ماند. مزارع شبعا که هنوز در اشغال اسرائیل بود و دیگری تبادل کشته‌ها و اسرای دو طرف. حزب الله به هیچ وجه حاضر به مذاکره مستقیم با طرف اسرائیلی نبود. به همین دلیل آلمان نقش میانجیگری بین دو طرف را عهده‌دار شد. پس از 3 سال مذاکره غیر مستقیم، سرانجام در سال 2004 بر سر آزادی اسرا و مبادله کشته‌ها توافق حاصل شد. بنابراین بود که دو طرف اسرا و کشته‌های خود را به فرودگاهی در آلمان بفرستند تا مبادله در آنجا صورت پذیرد. فهرست اسامی اسرا و کشته شده‌ها قبلا رد و بدل شده بود، اما در فرودگاه آلمان بود که معلوم شد طرف اسرائیلی خیانت کرده است. 3 اسیر لبنانی بین آزاد شدگان نبودند: سمیر قنطار، نسیم نصر و یحیی اسحاق. موضوع آزادی سمیر قنطار برای حزب الله بسیار مهم بود، اما مبادله تمام شده بود و حزب الله هیچ اهرم فشاری برای آزادی سمیر قنطار و دو مجاهد دیگر در دست نداشت. سمیر قنطار اسارتش به سال 1979 برمیگشت. سید حسن نصرالله سمیر قنطار را امیرالاسرا نامیده بود. او در جشن آزادی اسرای لبنان اینطور گفت:
آنها احمق هستند، چون برادر ما سمیر قنطار را نگه داشتند. او الان باید آزاد شده بود و روی این صندلی می نشست، اما راه دیگری هم هست.
راه دیگری که دبیرکل حزب الله از آن سخن می گفت خیلی زود برای همه آشکار شد.